تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التفسير الثاني إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد. تحتر موضوع له اسم دین و الفاظ مطلقه بود. فرمودند متأخرین چهار قول در این رابطه و چهار نظریه را مطرح نمودند. قول اول این بود که موضوع له اسم جنس ذات معناست، یعنی ماهیت مهمله. قول دوم این بود که موضوع له لفظ مطلق لا به شرط مقسمی هست. قول سوم این بود که ماهیت مهمله ولا به شرط مقسمی یکیست. قول چهارم این بود که موضوع له الفاظ مطلق ذات معناست که تصور شده است به نحو لا به شرط قسمی و تصور جزء موضوع له نمی باشد. بعد از ذکر چهار قول امروز دو مطلب را متعرض می شود. مطلب اول رد بر اقوال ثلاثه و مطلب دوم اثبات قول رابع. اما مطلب اول که رد سه قول اول باشد، می فرمایند رد بر هر سه قول از دو مقدمه سابقه روشن و واضح است. اما ابطال قول اول که می گفت موضوع له مطلق ماهیت مهمله است، می فرمایند در مقدمات سابقه گفتیم که ماهیت مهمله یعنی ماهیتی که قیاس به غیر ندارد و نظر بر ذات و ذاتیات هست. اما در باب وضع لفظ مطلق نظر به ماهیت هست با وضع، و وضع یک عرض خارجی می باشد. پس بنابراین در باب وضع مطلق، وضع لفظ مطلق یا موضوع له مطلق نظر به ماهیت است بالقیاس الی الغیب، اما ماهیت مهمله بالقیاس الی الذات است فقط و غیر در او دخالتی ندارد. پس بنابراین موضوع له لفظ مطلق ماهیت مهمله نمی باشد. قول اول ثبت بطلان. قول دوم این بود که موضوع له لفظ مطلق لا به شرط مقسمی هست. می فرمایند در مقدمات سابق گفتیم که لا به شرط مقسمی وجود مستقل ندارد، بلکه وجود او به وجود یکی از اقسامش می باشد. فعلیه لا به شرط مقسمی که وجود مستقل ندارد موضوع له واقع نمی شود. چرا؟ زیرا موضوع له باید وجود مستقلی داشته باشد تا قابل تصور در ذهن باشد. بنابراین موضوع له لفظ مطلق لا به شرط مقسمی نمی‌باشد. فثبت بطلان القول الثانی. قول سوم این بود که ماهیت مهمله همان لا به شرط مقسمی. می فرمایند بطلان این قول هم از مقدمات سابقه معلوم شد. چرا؟ زیرا ماهیت مهمله یعنی نظر به ذات و ذاتیات هست، لا به شرط مقسمی یعنی ماهیتی که مقسم است برای اون سه قسم گذشته و اون سه قسم ماهیت القیاس الی الغیر بودن. پس بنابراین لا به شرط مقسمی یعنی بالقیاس الی الغیر، ماهیت مهمله یعنی بالقیاس الی الذات فقط. این دو با یک دیگر تنافی دارند و وحدت و اتحاد بین این دو ممکن نیست. پس ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی نمی باشد. فثبت بطلان قول الثانی. اما قول چهارم که قول حق است میگوید در الفاظ مطلق اولا مولا معنا را به نحو لا به شرط قسمی لحاظ کرده، تصور کرده، ولی این تصور را جزء موضوع قرار نداده است. لفظ را وضع کرده است در ذات معنا فقط. پس بنابراین موضوع آن له ذات معناست، من ثبت له الرقیه، اما این موضوع آن له قبل از وضع تصور شده است به نحو لا به شرط قسم. سؤال: این قول چهارم با قول قدما بنابر تصویر دوم چه فرق کرد؟ قدما هم میگویند لا به شرط قسمی، شما هم میگویید لا به شرط قسمی. ایشون میفرمایند فرق بین قول چهارم و قول قدما این است که قدما میگفتند لا به شرط قسمی جزء موضوع عمله است، اما متأخرین میگویند تصور لا به شرط قسمی جزء موضوع عمله نمی باشد. فعلیه فرق بین این قول با قول قدما در همین نکته است فقط، و الا می شود بگوییم مراد قدما هم در تصویر دوم همین قول متأخرین است با یک قید: اگر قدما بگویند استعمال مطلق در مقید مجاز نیست، اگر همین کلمه رو بگویند قول اونها مطابق می شود با قول متأخرین. اما عده‌ای از اونها که تصریح می کنند به این مسئله، پس قولشون مطابق با قول متأخرین نمی باشند. را دقت کنید، از اون قول چهارم: و من هم من قاله، بعضی از علما گفتن ان الموضوع له ذات المعنا. قول چهارم این است که موضوع له ذات معناست، نه ماهیت مهمله و نه ماهیتی که معتبر است بلا بشرط مقسمی، ولیکن اون ذات معنا ملاحظ است در حین وضع با تصور لا بشرط قسمی، علا ان یکون هذا الاعتبار، اما با این قید که این تصور لا بشرط قسمی، این اعتبار و این تصور مصحح موضوع است، نه قید برای موضوع آن لا باشه. بنابراین و علیه یکون هذا القول نفس قول القدما علی التصویر الثانی، این قول خود قول قدما است بنابر تصویر دوم. اونها هم میگفتن موضوع تصور شده به نحو لا به شرط قسمی، این قول چهارم هم میگوید موضوع تصور شده به نحو لا به شرط قسمی. اما الا انه لا یلزم من، الا این که بنابر این قول چهارم لازم نمی آید از این قول چهارم ان یکون استعمال اللفظ فی المقید مجازا. نتیجه این قول چهارم همونطوری که بعداً توضیح مفصل خواهیم داد، نتیجه این قول چهارم این است که استعمال لفظ در مقید مجاز نمی باشد. ولکن المنصوب الى القدما، لکن منصوب به قدما این است که انهم یقولون، قدما میگویند به انه مجاز فی المقید، به این که استعمال مطلق در مقید مجاز است. فینحصر قولهم فی التصویر الاول، بنابراین منحصر می شود قول علما در اون تصویر اول که به شرط شیء بود بنابر تقدیر صحت نسبت مجازیت به اون قدما. حالا توضیح این نکته رو بعدا هم ذکر می کنم. قول چهارم با قول قدما یکی می شود، در نتیجه قول چهارم با قول قدما یکی است، اما بنابر تصویر دوم، تصویر اول قول قدما غیر از اون تصویر دوم قدما هست. تصویر دوم قول قدما با این قول می شود یکی، اما با این قید که نتیجه این قول چهارم این می شود که استعمال لفظ مطلق در مقید مجاز نمی باشد. حالا توضیح این نکته باز خواهد آمد. و یتضح حال هذه التعبیرات، از اینجا شروع می کنند در ابطال اقوال ثلاثه و واضح می شود حال این تعبیرات یا اقوال از اون دو مقدمه سابق. از دو مقدمه سابق حال این اقوال و فساد این اقوال واضح می شود. فانه یعرف منهما، از اون دو مقدمه سابق دانسته می شود. اولا ایشون برای ابطال این سه قول به ترتیب ذکر نمی کنند، اول باطل می کنند قول سوم رو، بعد باطل می کنند قول اول رو، در مرتبه سوم باطل می کنند قول دوم رو. چرا؟ از ضعیفترین اقوال شروع می کنند، به ترتیب ضعف و قوت اقوال رو ذکر می کنند. قول سوم که از همه ضعیفتر است این بود که ماهیت مهمله همون لا به شرط مقسمی هست. می فرمان این حرف درست نیست، ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی نمی باشد. چرا؟ چون ماهیت مهمله یعنی مقیس به ذات، ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی مقیس به الغیب، این دو با هم تناقض دارن. پس یعرف از اون دو مقدمه اولا ان الماهیت به ماهیهیه، ماهیت به ماهیهیه غیر از ماهیت به اعتبار لا به شرط مقسمی هست. از اون مقدمات سابقه واضح شد که ماهیت مهمله غیر از ماهیت لا به شرط مقسمی هست. چرا غیر از اونه؟ لأن النظر فیها علی الاول، به خاطر این که نظر در اون ماهیت بنابر اول که اون ماهیت به ماهیتیه باشد مقصور علی ذاتها و ذاتیاتها. ماهیت مهمله یعنی ماهیتی که اکتفاء در ذات شده است، به خلافی علی الثانی، به خلاف اون نظر به اون ماهیت بنابر دومی که ماهیت لا به شرط مقسمی باشد. از تلاحظ و مقیستن الغیر، ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ماهیتی که لحاظ می شود بالقیاس الغیر. پس ماهیت مهمله غیر از لا به شرط مقسمی هست. و به هازا یظهر و بطلان و قول ثالث، با این نکته‌ای که از قبل دانستیم بطلان قول سوم واضح می شود که قول سوم می گفت ماهیت مهمله همون ماهیت لا به شرط مقسمی هست، این قول که باطل شد. ثانیا مطلب دومی که ما از اون مقدمات سابقه دانستیم ان الوضع حکم من الاحکام، وضع حکمی از احکام است و هو محمول علی الماهیه، وضع حمل می شود در ماهیت خارج عن ذاتها و ذاتیاتها، وضع حمل می شود در ماهیت خارج از ذات ماهیت هم هست. پس عند الوضع ماهیت بالقیاس الی الغیر است، وقتی بالقیاس الی الغیر بود ماهیت عند الوضع ماهیت مهمله نمی شود، پس قول اول باطل شد. بنابراین ثانیا وضع حکمی از احکام است و اون وضع حمل می شود در ماهیت و خارج از ذات و ذاتیات ماهیت است. فلا یعقل ان یلاحظ الموضوع موضوع علا بنحو الماهیت به ماهیهیه، پس معقول نمی باشد این که لحاظ شود موضوع لا در باب وضع به نحو ماهیت مهمله. چرا؟ لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقیستن الى الغیر و ملاحظتها مقصورتن على ذاتها و ذاتیاتها. ماهیت مهمله یعنی ماهیتی که نظر به ذات است، در وضع نظر به غیر است. خب این دو با هم جمع نمی شود، به خاطر اینکه جمع نمی شود ملاحظه اون ماهیت بالقیاس به غیر و ملاحظه اون ماهیت در حالتی که اکتفا شده است بر ذات و ذاتیاتش. و به هازا یظهر و بطلان و قول اول، و با این تفسیر ظاهر شد بطلان قول اول که قول اول می گفت موضوع له الفاظ مطلقا ماهیت به ماهیتیه هست. می فرماین نه، موضوع له همیشه بالقیاس الی الغیر است، چون بالقیاس الی الغیر است بنابراین دیگه نمی شود موضوع لا ماهیت به ماهیتیه باشد. ثالثاً ان لا به شرط المقسمی، مطلب سومی که از مقدمات گذشته واضح شد این که لا به شرط مقسمی لیس اعتبارا مستقلا فی قبال الاعتبارات الثلاثه، لا به شرط مقسمی تصور و وجود مستقلی نیست در قبال اون وجودات الثلاثه‌ای که گذشت.
در مقابل به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط قسمی لا به شرط نقسمی وجود مستقل نداره. اینو ما در خارج اینو در اون مقدمه سابق قشنگ توضیح دادیم. لان المفروض انه مقسم لها، فرض این است لا به شرط مقسمی مقسم برای این سه تا، و لا تحقق للمقسم الا بتحقق احد انواعه، و تحققی نیست وجودی نیست برای مقسم مگر به وجود یکی از اقسامش چنانچه گذشت. فکیف یتصور ان یحکم باعتبار لا بشرط المقسمی، پس چگونه تصور می شود این که ماهیت حکمی داشته باشد به اعتبار لا بشرط مقسمی؟ لا بشرط مقسمی وجود مستقلی ندارد، بل لا معنا لهذا علی ما تقدم توضیحه، بلکه این حرف بی‌معناست، چون چه در قبل ما توضیح دادیم لا به شرط مقسمی که وجود مستقلی ندارد نمی شود موضوع حکم قرار بگیرد، و به هذا یظهر بطلان قول ثانی، و با این تفسیر ظاهر می شود بطلان قول دوم که قول دوم می گفت موضوع له لا به شرط مقسمی هست. فتعین القول الرابع، پس معین شد قول چهارم. قول چهارم چی بود؟ و هو ان الموضوع له ذات المعنا. قول چهارم این بود که موضوع له ذات معناست، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط قسمی، لكن در حين وضع ملاحظه می شود معنا بنحو لا بشرط قسمی. می فرمایند این قول چهارم در حقیقت همون تصویر دوم قول قدما خواهد شد، و هو يطابق القول المنسوب الى القدما على التصویر الثاني، و این قول چهارم مطابق است با اون قولی که منسوب به قدما هست بنابر تصویر دوم، كما اشرنا الى فلخ بلافه. پس بنابراین بین قول قدما و بین قول چهارم متأخرین اختلافی نیست، و یقع تصالح بین القدماء و المتأخرین، واقع می شود تصالح بین قدماء و متأخرین. فقط یک نکته اینجا هست، و اون نکته این است که قدما می گفتن استعمال در مقید مجاز می شود، اما بنابراین قول چهارم استعمال در مقید مجاز نمی شود. ایشون می فرمایند این حرف هم از قدما ثابت نشده. ما نمیدونیم که واقعا قدما معتقد به این حرف بودن و این حرف رو میگفتن یا نه. پس صلح خلاف اختلافی نیست، و واقع میشود مصالحه بین قول قدما و متأخرین، اونگاه که ثابت نشود از قدما که اون قدما میگویند این که اون استعمال لفظ مجاز است در مقید، و هو مشکوکن فی، این مطلبی که قدما بگن استعمال لفظ مطلق در مقید مجاز است، این مشکوکن فی هست. قدما ما در جای تصریح نداریم که همچه حرفی گفته باشن. اگر همچه حرفی نگفته باشن، پس مراد قدما از اون تصویر دوم همین حرفی است که ما در این قول چهارم بیانش کردیم. یعنی قدما هم در حقیقت میگوین لا به شرط قسمی تصور شده از موضوع، اما لفظ وضع شده در ذات معنا، که همین قول چهارمی باشد که ما الان گفتیم. بیان و هذا القول الرابع. تا اینجا مرحوم مظفر ابطال کردند اقوال ثلاثه متقدمه را. از اینجا وارد می شوند در استدلال بر قول چهار. استدلال ایشون بر قول چهارم مرکب است از چند مقدمه. مقدمه اول این است که واضع اونگاه که می خواهد لفظ مطلق را برای معنا وضع کند، باید معنا را و لفظ را تصور کند. این که شکی در مقام وضع هر لفظی برای هر معنایی تصور لفظ و معنا لازم است. پس بنابراین در مقام وضع لفظ رقبه برای معنای خودش، واضع باید هم لفظ رو تصور کند و هم معنا. معنا را که تصور می کند، این ماهیت را که تصور می کند، مقدمه دوم، این ماهیت را چگونه تصور می کند؟ آیا به ذات است یا بالقیاس الی الغیر؟ الان اشاره کردیم در مقام وضع ماهیت باید بالقیاس الی الغیر باشد، چون معنا رو تصور میکند به خاطر وضع، در کنار وضع. پس ماهیت معنا بالقیاس الی الغیر با وضع. پس مقدمه دوم مقدمه اول این شد که معنا در وضع باید تصور شود. مقدمه دوم معنا تصور می شود بالقیاس الی الغیر. مقدمه سوم ماهیت بالقیاس الی الغیر سه قسم بود، به شرط شیء، به شرط لا و لا به شرط. اینجا که معنا را تصور می کند بالقیاس الی الغیر، به کدام یکی از این سه قسم تصور می کند و کدام یکی از این سه قسم با اطلاق مناسب و ملائم است؟ به شرط شیء که با اطلاق نمی سازد، چون به شرط شیء یعنی مقید، رقبه با قید ایمان به شرط شیء. به شرط لا هم با اطلاق نمی سازد، چون به شرط لا هم یعنی به شرط عدم قید خاص، به شرط لا هم مقید است. رقبه به شرط عدم کفر به شرط لا هم مقید است. با اطلاق لا به شرط قسمی می سازد، چون معنای لا به شرط این است که انسان تصور کند ماهیت را و تصور کند قیدها را و ماهیت را به یک قید خاص معتبر نکند، بگه صلات لازم است که حر باشد که عام باشد. اطلاق هم معناش همینه، اطلاق یعنی مولا ذات معنا رو لحاظ می کند و قیدها را می گوید این معنا هست با همه قیدها، چه باشد چه نباشد. ذات رقبه رو لحاظ می کند، میگه ذات رقبه هست چه قید اسود باشد یا نباشد، چه قید ابیض باشد یا نباشد، یا نباشد زنجی باشد یا افریقایی باشد. پس بنابراین از این سه قسم با اطلاق لا به شرط قسمی میسازد. پس ماهیت را تصور می کند به نحل لا به شرط قسم، یعنی ذات رقبه و هیچ قیدی در او معتبر نیست، این معنای لا به شرط قسم. پس مقدمه سوم تصور کرد معنا را به نحو لا به شرط قسمی. مقدمه چهارم وضع می کند لفظ را برای ذات معنا بدون تصور لا به شرط. خب چرا تصور نمی کند لا به شرط را؟ به خاطر این که اون اشکال گذشته لازم نیاد، یعنی موضوع ما ذهنی نشود. پس بنابراین نتیجه این چهار مقدمه این است که لفظ وضع می شود در ذات معنا بدون تصور لفظ، یعنی لفظ رقده وضع می شود در ذاتون له رقیه. حالا ما از اینجا نتیجه میگیریم اگر رقبه رقیه هست، اگر در رقبه اسود استعمال شد خاکزا، پس بنابراین استعمال رقبه لفظ مطلق در مقید هم مجاز نمی باشد. این نتیجه قول چهارم و بیان استدلال بر این قول. بیان هذا القول الرابع، بیان این قول چهارم، ان ذات المعنى، مقدمه اول، ذات معنا لما اراد الواضع ان يحكم عليه بوضع لفظ له، ذات معنا خود معنا چون که اراده میکند واضع این که حکم کند بر اون معنا به سبب وضع لفظی برای اون معنا، برای معنا وقتی واضع میخواد لفظی رو وضع کند باید او رو لحاظ کند، تصور کند در مقام وضع. خب تصورش میکند چه جور؟ در اینجا تصور بالقیاس الی الغیر است، فمعناه انه قد لاحظه مقیسا الی الغیر. معنای این لحاظ این است که لحاظ کرده است این معنا را واضع بالقیاس الی الغیر. چرا؟ چون گفتیم معنا رو لحاظ کرده است در کنار وضع، پس معنا رو لحاظ کرده است بالقیاس الی الغیر. حالا که بالقیاس الی الغیر بود، مقدمه دوم، ماهیت بالقیاس الی الغیر سه قسم دارد، از کدام یکی از سه قسمش هست توضیح میدهند. فهو فی هذا الحال، پس این ذات معنا در این حالت، یعنی در حالتی که واضع او رو لحاظ میکند، لا یخرج عن کونه معتبرا به احد الاعتبارات الثلاثه للماهیه، خارج نیست این ذات معنا از بودن اون ذات معنا معتبر به یکی از اقسام ثلاثه ماهیت. ماهیت و ذات معنا را بالقیاس الی الغیر لحاظ کرده است. خب به کدوم قسم؟ به شرط شه، به شرط لا، یا لا به شرط؟ و از یرادو، از اینجا میخوان بیان کنم که ذات معنا لحاظ شده است به نحو لا به شرط قسمی، چون این معنا با اطلاق میسازد. و از یرادو تسویت الوضع لذات المعنا، و به خاطر اینکه اراده میکند مولا جریان دادن وضع را برای خود معنا به جمیع اقسامش، مولا میخواد لفظ رو وضع کند، رقبه را برای این ذات له رقیه با جمیع اقسامش، با جمیع حالاتش، با جمیع قیودش، در همه جا ذات ثبت له رقیه باشد. خب بنابراین لابد ان یعتبر علی نحو لا به شرط القسمی، باید اعتبار کند مولا این ماهیت را بر نحو لا به شرط قسمی. چرا؟ چون به شرط شی که با او نمی سازد، به شرط لا هم که با معنای اطلاق و جمیع اطوار و قیود نمی سازد، پس بنابراین باید لحاظ کند معنا را به نحو لا به شرط قسمی. می فرمایند ولا منافات بین کون الموضوع لذات المعنا. میگن خب شما از این بر میگید موضوع آن خود معنا، از این بر میگویید این معنا تصور شده به نحو لا به شرط قسمی، بین این دو تنافیه. میفرمان نه، هیچ تنافیه بین این دو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم این تصور مصحح وضع است، جزء موضوع الله که نیست، و منافاتی نیست بین این که موضوع الله ذات معنا باشد و بین بودن ذات معنا لحاظ شده در مرحله وضع به نحو لا به شرط قسمی. چرا؟ لأن هذا اللحاظ و الاعتبار الذهنی، به خاطر اینکه این تصور و اعتبار ذهنی چنان که در قبل گذشت صرف و طریق الی الحکم علی ذات المعنا، این تصور جزء معنا نیست بلکه فقط طریق است به حکم بر ذات معنا، و هو المصحح للموضوع له، و این تصور تفحش میکند موضوع له را، نه اینکه جزء موضوع له باشد. خب بنابراین پس لفظ تصور میشود معنا و لفظ به نحو لا به شرط قسمی، اما لفظ وضع میشود برای ذات معنا. خب در وقت استعمال ما چکار کنیم که مجاز نباشد؟ میفرمان در وقت استعمال چون موضوع له ذات معنا هست، این ذات معنا در مطلق هم هست در مقید هم هست، بنابراین استعمال لفظ مطلق در مقید مجاز نمی باشد. شما وقتی گفتی جئنی به رقبت مسلمه، اینجا رقبه در مقید استعمال شده، اما ذات رقبه هست، ذات ثبت له رقیه، و موضوع له رقبه هم الان گفتیم ذات معنا، یعنی ذات ثبت له رقیه، اینجا ذات ثبت له رقیه هست، پس استعمال لفظ است در خود موضوع له، بنابراین مجاز نخواهد بود. در مطلق هم که استعمال کنی بگی جئنی برقبتن، اونجا هم استعمال لفظ است در خود موضوع له، چون موضوع له رقبه ذات معناست، ذات معنا یعنی ذات ثبت له رقیه، خب ذات ثبت له رقیه در اونجا هم وجود دارد. پس بنابراین استعمال چه در مطلق چه در مقید استعمال می شود استعمال حقیقی. و حین الاستعمال فی ذات المعنا و در حین استعمال در خود معنا، لا یجب ان یکون المعنا ملحوظا بنحو لا بشرط القسمی. شما در استعمال لفظ در ذات معنا نگو چون در حین وضع تصور کردی لا بشرط قسمی، اینجا هم باید تصور کنی لا بشرط قسمی. اگر استعمال کردی لفظ را در بشرطشه، یعنی در مقید، مجاز می شود. نه خیر، اینجوری نیست. بل یجوز ان یعتبر بأی اعتبار، جایز است این که اعتبار کند مستعمل لفظ را به هر اعتباری که دلش میخواد، به هر اعتباری که بوده باشد، مادام الموضوع له ذات المعنا. تا وقتی موضوع له ذات معناست، خب ذات معنا در مطلق هم وجود دارد که لا به شرط قسمی است، در مقید هم ذات معنا وجود دارد، پس استعمال لفظ است در خود موضوع له. فیجوز فی مرحله الاستعمال، بنابراین جایز است در مرحله استعمال وقتی موضوع له ذات معنا شد، در مرحله استعمال جایز است ان یقصر النظر علی نفسه، این که اکتفا کند نظر را در وقت استعمال بر خود موضوع له و لحاظ کند او را به ما هو هوه، و جایز است این که لحاظ کند اون موضوع له را مقیسا الغیر، پس بنابراین اعتبار کند به یکی از اعتبارات ثلاثه. خب اگر کسی بگوید در وقت وضع که لا به شرط قسمی تصور شد، میفرمان خب تصور ما گفتیم جزء موضوع له نیست، قید موضوع له نیست، بلکه مصحح و مقدمه وضع است، و ملاحظت و ذات المعنا و ملاحظه نمودن ذات معنا را به نحو لا به شرط قسمی در وقت وضع تصحیحا له، به خاطر درست نمودن اون وضع، لا توجب ان تكون قیدا للموضوع له، باعث نمی شود که اون تصور لا به شرط قید برای موضوع له باشد. و علیه فلا یکون الموضوع له موجودا ذهنیا، بنابراین اون اشکال گذشته اینجا وارد نمی شود که مرحوم آخون صاحب کفایه می فرمودن که موضوع له شما وجود ذهنی می شود. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع له شما ذات معناست با تصور لا به شرط قسمی. می فرماین نه، تصور لا به شرط قسمی جزء موضوع له نیست، بنابراین موضوع له ما امر ذهنی نمی شود. و علیه بنابراین فلا یکون الموضوع له موجودا ذهنیا، موضوع له ما موجود ذهنی نمی شود. اذا کان له اعتبار لا به شرط القسم حین الوضع، اونگاه که بوده باشد برای اون موضوع له تصور لا به شرط قسمی در حین وضع. چرا موضوع له ما موجود ذهنی نمی شود؟ لانه لیس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، به خاطر اینکه موضوع له ما اون معنا نیست با قید تصور، بل ذات المعتبر، قید تصور نیست، قید اعتبار وجود ندارد، ذات معتبر بدون قید اعتبار موضوع له است، یا به عبارت دیگه بگید ذات معنا موضوع له است، نه اینکه ذات معنا به علاوه تصور و اعتبار. کما ان استعماله فی المقید لا یکون مجازا، اشکال بر قول متقدمین هم اینجا وارد نمی شود که بنابر حرف متقدمین استعمال در مقید مجاز بود، میفرمایند نه، بنابر این قول ما استعمال لفظ در مقید هم مجاز نیست. چرا؟ لما تقدم انه یجوز ان یلحظ ذات المعنا، چرا مجاز نیست؟ به خاطر اینکه موضوع له ما ذات معنا بود، حالا ذات معنا رو شما بالقیاس الی الغیر هم بگیر ذات معنا هست، به شرط شی بگیر مقید بگیر ذات معنا هست، مطلقا بگیر ذات معنا وجود دارد، همونطوری که استعمال لفظ در مقید لا یکون مجازا مجاز نیست. لما تقدم انه، به خاطر اینکه گذشت که جاید است اینکه لحاظ شود ذات المعنا در حین استعمال بالقیاس الى الغیر، پس معتبر بشود به یکی از اون اعتبارات ثلاثه‌ای که از اون اعتبارات از اعتبار لفظ به شرط شه که مقید باشد. بنابراین اشکالی ندارد شما در حین استعمال لفظ رو به عنوان به شرط شه، یعنی به عنوان مقید تصور کنی. چرا اشکالی ندارد؟ چون که لفظ استعمال شده در ذات المعنا و ذات المعنا در مقید هم وجود دارد. پس تا اینجا نتیجه ای که ما گرفتیم این است که الفاظ مطلقه وضع شدن در ذات المعنا، این خلاصه نتیجه ای که تا اینجا گرفتیم. و قول قدما درست نیست که قدما می گفتن الفاظ مطلق استعمال شدن در ذات المعنا به قید اطلاق، نه، الفاظ مطلق استعمال شدن در ذات المعنا، ذات المعنا در مطلق هم هست در مقید هم هست. بنابراین استعمال این لفظ در مطلق و در مقید حقیقت است و ما مرتکب مجاز هم در اینجا نمی شویم. با این بیانشون اون سه قول متأخرین رو هم باطل نمودن که مراد از ذات المعنا ماهیت مهمله یا لابشرط مقسمی یا هر دو باشد. ذکر دو نکته در اینجا شاید مفید باشد. نکته اول این که در مبحث چنان که اشاره شد حداقل دو قول دیگر هم وجود دارد. قول اول منسوب است به بعضی از متأخر المتأخرین که این آقا در کتاب اصولی خودش ماهیت رو به شش قسم تقسیم میکنه. پنج قسم، همین پنج قسمی که ما خوندیم، قسم ششم ماهیت رو این آقا نامگذاری میکند به نام ماهیت مبهمه، نه ماهیت مهمله. میگه ماهیت مبهمه قسم ششم ماهیت هست و الفاظ مطلق وضع شده اند برای ماهیت مبهم. پس بنابراین این آقا تمام این چهار قول رو ابطال می کند، میگه ما یک ماهیت دیگری داریم به عنوان ماهیت مبهم، لفظ وضع شده برای ماهیت مبهم. قول آخر منسوب به شهید بزرگوار آقای صدر، ایشون طی یک بیان مفصلی که دارند می فرمایند ماهیت مهمله همون لا به شرط قسمی هست. یه تفسیر خاصی برای هر دو قائلن، میگن ماهیت مهمله همون لا به شرط قسمی هست غیر از حرف صاحب کفایه. ایشون میفرمود ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی هست. ایشون میفرمایند ماهیت مهمله لا به شرط قسمی هست و الفاظ مطلق وضع شدن برای ماهیت لا به شرط قسمی. این دو قول امام امت هم در ضمن بیان مفصلی که در این مبحث دارند قول مرحوم مظفر رو ابطال می‌کنند. ایشون می فرمایند خلاصه و چکیده مطلبشون، حرف مرحوم مظفر که در حقیقت حرف فیلسوف الفقها مرحوم کمپانی هست، این حرف تناقض هست. نمی شود بگوید لفظ وضع شده است برای ذات المعنا اما در مقام تصور ذات معنا فقط لحاظ نشده است، بلکه لحاظ شده ذات المعنا به نحو لا بشرط قسمی. و بین ذات المعنا که لحاظ شیء باشد به ذاته و لا بشرط قسمی، بین این دو تناقض است. و معنا ندارد واضع تصور کند احد المتناقضین را بعد لفظ رو وضع کند در اون متناقض آخر. در مقام وضع باید خود معنا تصور شود،